أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 50 جلسه از سلسله مباحث مهدویت تخصصی به محوریت کتاب بیان الفرقان آیت الله شیخ مجتبی قزوینی رسیدیم به صفحه 929. خب مباحثی که در این قسمت و این فصل مطرح شد، باب 12 روایات وارده بود در سیرت و اخلاق حضرت مهدی صاحب الامر علیه السلام و عدد اصحاب و خصائص ایشان. در صفحه 929 ایشان می‌فرمایند تا کنون به پاره ای از روایات که ابتدا مورد اشکال یا تنافی به نظر می‌رسید اشاره کردیم و در ضمن مندرجات گذشته روشن نمودیم که هیچ گونه تنافی و تعارض و اشکالی در آنها نیست. اینک بعضی دیگر از روایات را که محتاج به بیان است در خاتمه این قسمت از کتاب می آوریم. خب حدیث اول شروع می کنند در کتاب قرب الاسناد. قرب الاسناد مال جناب عبدالله ابن جعفر همیریه، ایشون از علمای قرن 3 و 4 هستند. از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود ابن ابی حمزه گمان میکنم که جعفر خیال کرده پدرم، یعنی حضرت موسی بن جعفر، قائم است. جعفر چه میدانست که خدا چه خواهد کرد؟ خداوند متعال از قول پیغمبرش حکایت میکند که گفت نمیدانم چه امری برای من و شما واقع خواهد شد و من پیروی نمیکنم مگر آنچه را که وحی شود. بعد حضرت باقر فرمود قبل از قیام قائم 4 حادثه که بر خروجش دلالت کند و آنها 3 حادثه گذشته و 1 باقی مانده است. یعنی 3 حادثه اتفاق می افته و این 3 حادثه هم اتفاق افتاده و 1 باقی خواهد موند. حالا اون 1 چیه؟ ادامه ببینیم چه احتمالی میتونیم بدیم. راوی میگه که گفتم فدایت شوم، چه چیز گذشته است؟ فرمود ماه رجبی که در آن صاحب خراسان خلع شود. 2 ماه رجبی که در آن ابن زبیده مورد حمله قرار گرفت. 3 ماه رجبی که در آن محمد ابن ابراهیم خروج کرد. پرسیدم رجب 4 متصل به آن است؟ حضرت رضا فرمود ابو جعفر این چنین گفته. این روایت مبهمی ها، از روایاتی که من نگاه میکردم که به طور اکثر اصلا ورود به این روایت ها نکردم، بودم نمیفهم این روایت رو. روایت مشکلی، اما خب حالا به حول قوه الهی ما کم به کم ورود پیدا میکنیم، ببینیم به اندازه خودمون این روایت رو به چه اندازه فهم بکنیم. ببینین حضرت رضا علیه السلام آخر میفهمن که خب رجب 4 متصل به این 3 رجبه فرمودن ابو جعفر چنین گفته. خب ابو جعفر که اینجا میگن این پدر امام جعفر صادق دیگه، حضرت باقر علیه السلام، این روایت پس از حضرت باقر علیه السلام مطرح شد. خب حالا ببینیم روایت ما چه کارش بکنیم. ماه رجبی که در آن صاحب خراسان، سلام علیکم، خلع شد. صاحب خراسان کیه؟ ببینید این اشاره داره به ماجرای بعد از مرگ هارون الرشید. بعد مرگ هارون الرشید دو نفر مدعی خلافت بعد هارون بودن، یکی از اونها محمد امین بود، یکی هم مأمون بود. خب محمد ابن امین موقعیتی داشت که یک مادری داشتش که بالاخره رسماً به عنوان شاه همسر این خلیفه انتخاب شده بود و خب محمد ابن امین هم از اون بود. اما در ماجرای مأمون، حالا فرصتی نیست نمیخوام ورود پیدا بکنم چه ماجرایی پیش اومد، مادر ایشون فرد شاخصی نبوده در ارتباط با مسائل درباری، اما خب بین محمد ابن امین و مأمون از حیث ذکاوت و سیاست مداری مأمون به مراتب بالاتر از محمد امین بوده. خب اینطوری به ذهن می رسید وقتی هارون از دنیا میره، محمد ابن امین چون خب پدر با مأمون یکی، اما لاد مادر شرافت داره و موقعیت درباری مناسبی داشت، باید محمد ابن امین خلیفه می شد، لذا در بغداد ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. خب جمعی در خراسان و در ایران دوروبر مأمون جمع شدن و گفتن ما تو رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنیم، لذا در ایران خلافت محمد امین رو به رسمیت نشمردن و مأمون رو به عنوان جانشین پدرش هارون انتخاب کردن. خب وقتی این ماجرا رو شنید، محمد ابن امین دست رو دست نذاشت و خب رقیب خودشو چی میدید؟ مأمون میدید، لذا رسماً گفتش که این میخواد قصب خلافت بکنه و اصلا این جایگاه خلیفه بودن رو نداره، لذا در ممالک اسلامی دستور داد و محمد ابن امین مأمون رو از خلافت خلع کرد، گفت اصلا هیچ گونه رسمیتی نداره خلافت تو. و حتی جمعی که اومده بودن علاقمند به مأمون بودن، اسم مأمون رو روی درهم و دینارها زده بودن و دستور داد که همه اینها رو محو کنن و اساساً هر جا باشه منکوب کنن و مأمون رو یه چهره منفور جلوه بدن. خب پس اینجا این روایتی که آورده در ماه رجبی که صاحب خراسان خلع شد، صاحب خراسان که بود مأمون بود، توسط کی خلع شد؟ محمد امین خلع شد. خلع شد نه محمد امین محمد امین بله. خب دوم میگه ماه رجبی که در آن ابن زبیده مورد حمله قرار گرفت. خب زبیده اسم یه خانومیه، ابن زبیده یعنی پسر زبیده، این اشاره به شورشی داره که لشکر مأمون بر محمد امین که از جانب مادر پسر زبیده می باشد نمودن و او را از خلافت خلق کردن، خلعش کردن، کنارش گذاشتن. وقتی دیدن که محمد امین مقابله میکنه و دستور دادش که این خلافت مأمون هیچ گونه مشروعیتی نداره، دست به کار شد. خب شد جنگ، جنگ صورت گرفتش، مأمون غالب شد بر محمد امین. خب اینجا محمد امین میگه که ماه رجبی که در آن ابن زبیده مورد حمله قرار گرفت. زبیده کی بود؟ مادر محمد امین بود، لذا ابن زبیده یعنی محمد امین مورد حمله واقع گرفت، واقع شد. این هم دوم. سوم، ماه رجبی که در آن محمد ابن ابراهیم خروج کرد. این محمد ابن ابراهیم کی بود؟ نسبش رو این در میگرده به امام حسن مشتبه. اینه نسبش، محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن الحسن ابن الحسن المشتبه علیه السلام. این بر میگرده به حضرت مشتبه، معروف به تبا تبا با تا معروف بود، که این در دهم ماه جمادی الثانی نزدیک به سال 200 هجری قمری در کوفه قیام کرد و قیام او به ماه رجب کشید. این قیام جوری عمدش و زمانش این بودش که به ماه رجب کشیدش. پس اینجا چی بود؟ محمد ابن ابراهیم هم خروج کرده. اینم از این سه تا رجب. پرسیدم رجب چهارم متصل به اونه؟ حضرت رضا فرمود ابو جعفر این چنین گفته، یعنی به اجمال واگذاشته. حالا اینجا این احتمال میره رجب چهارم چی بوده؟ این از احتمال عرض میکنم تو اون حول و حوش و زمانی که هستش. احتمال میره رجب چهارم اشاره به ورود آقا علی ابن موسی رضا به خراسان داره، زیرا ورود ایشان تقریبا یک سال بعد از قیام محمد ابن ابراهیم تباتبا بوده است. یعنی هر کدوم بین اینها ظاهرا یک سال فاصله بوده. رجب اولی خلع صاحب خراسان، رجب دومی که ابن زبیده محمد امین خلع شد و مورد سوء قصد واقع شد و کشته شد، رجب سوم خروج محمد ابن ابراهیم. یک سال بعد رجب چهارم چی بودش؟ اینجا وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا به خراسان آمد.
این رجب سوم گفت محمد ابراهیم یا
محمد ابن ابراهیم؟
این هم محمد امینه یا نه؟
نه نه، یه فردی بوده که از اولاد برمیگرده به آقا حسن ابن علی، به چند واسطه برمیگرده به آقا امام حسن مجتبی. خب ببینید این روایت حالا در نظر گرفتیم، ببینید معلوم عاشق چی میفهمند؟ میفهمند در این روایت هیچ قرینه ای نیست که مراد فرج کلی است، بلکه مانند بعضی از روایات که سابقا ذکر کردیم در فرج موقت ظهور دارد به واسطه انقراض بنی امیه و اختلاف بنی عباس. قریب 300 سال فرجی بود که ائمه توانستن احکام و حقایق قرآن را منتشر و باقی بگذارند، چنانچه به نقل معتبر حضرت صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشتند. ببینید اینو من اولی روشن بکنم. این بحث رو ما در چند جلسه قبل داشتیم. ما گفتیم یه فرج موقت در روایات ما اومده، یه فرج کلی. فرج کلی فرجیه که در مورد امام عصره، یعنی وقتی آقا تشریف میارن و دنیا پر از ظلم و جور شد و خودشون دیگه سکان رو به دست میگیرن. فرج موقت یعنی زمانی رو مشخص کردن، یک زمانی، حالا خیلی کوتاه هم نه خیلی بلند هم نه، مشخص شده که این وسط شیعیان اون فشاری که بوده، اون خفقانی که بوده ازشون برداشته میشه. این میشه فرج موقت. مرحوم عاشق میفهمند این روایتی که آورده که در ارتباط با فرجه، این برمیگرده به فرج موقت. حالا ببینیم این درسته یا نه. اول من یک مروری به فرج موقت بکنم چیه. این کتاب، دوستانی که کتاب دستشونه بیان صفحه 890. اگه یادتون باشه بحثی داشتیم ما در خصوص روایاتی که توهم تعیین وقت کردن، میگه آقا گفتن در مورد فرج امام زمان وقت تعیین نکنن، اما روایاتیه که توهم تعیین وقت شده. از جمله این روایت اول، راوی میگه که از امام علیه السلام پرسیدم برای این امر، وقتی هست که ما در آن وقت راحت باشیم و به آن وقت برسیم؟ فرمود بله. ولیکن افشا کردید، پس خداوند در وقت آن را در وقت آن زیاد فرمود. میگه یه وقتی بوده به عنوان فرج موقت که به شما گفته شده که حالا پس از یه مدتی شما دشمنان شما رو اذیت نمی کنن، خفقان دیگه شیعه ندارید. یه سری بوده، شما آمده اینو افشا کردید. چون افشا کردید این فرج موقت به عقب افتاد. این روایت اول اینه. روایت دوم در صفحه 891 راوی میگه به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم که علی علیه السلام فرمودن بلا تا 70 ساله، بعد از بلا رخاه. رخاه یعنی فراخی در زیست و به تعبیری توانگری و آسودگی. و 70 گذشت ما رخایی ندیدیم. میگه روایت حضرت امیر فرمودن که تا 70 سال این فشاره، بعد از این فراخیه. این به امام باقر سوال میکنه، میگه آقا 70 سال گذشت اما ما اون آرامشی که بود شیعیان ندیدن، این چی میشه؟ حضرت باقر فرمود خداوند متعال امر را معین فرموده بود در 70. پس از آن که حسین علیه السلام کشته شد، غضب خداوند بر اهل زمین شدید گردید، به تأخیر انداخت تا 140 سال. یعنی چه؟ 70 سال زیاد شد. یعنی عمل کرد بنا بوده که 70 سال سختی بکشین بعد از اون آسایش شما باشه. خب این مشخصه که 70 سال که سختی بکشین این معنا نیستش، به خاطر که 70 سال بعد از آقا امیرالمؤمنین رو بخوای در نظر بگیری، هنوز امام زمان به دنیا نیامده. امام زمان به دنیا نیامده. امام زمان 255 یا 256 مطرح شده، به دنیا نیامده. این فرج، فرج موقت. این وعده خدا بوده که آقا امیرالمؤمنین گفتن که 70 سال دیگه شما سختی میکشی، بعد از این چیه؟ یه فرج موقته. اما این سر بوده، شما شیعه ها فاش کردید. و مسئله دوم، اومدید جمعی ظلم کردید به امام حسین. از شما کسایی که به ظاهر مسلمان بودین ظلم کردید به امام حسین فرزند پیامبر، را به این وضعیت به شهادت رسانید و بسیاری از شما شیعیان به تبری پشت کردید با آقا ابی عبدالله. کم بودن دیگه، در اصحاب ابی عبدالله حدود 135-145 نفر مطرح شده رو هم رفته. یعنی در اون زمان 135-145 نفر بودن اصحاب و شیعیان آقا امیرالمؤمنین نبودن دیگه، پشت کردن، نیومدن، ترسیدن به جهات مختلف. نمونهش یکی در کوفه، اگه شما نفرستادید که اون نامه های بسیاری به اینکه سفارت مسلم ابن عقیل، که خب خود آقا هم گفتن که به ابی عبدالله بیان به کوفه، خب چی شدش؟ پش کردین دیگه به جهات مختلف، پول بوده، ترس بوده، هر جهت. خب این باعث شد چی؟ این فرج موقتی که بنا بود بعد از 70 سال سختی برای شما باشه، این بدا حاصل شد، تغییر پیدا کرد. مرحوم عاشق میفرمایند که این فرجی که اینجا مطرح میکنن که بله 3 رجب بلکه 4 رجب اتفاقاتی میفته و بعداً در ارتباط با فرج قرار میگیره، میگه این فرج، فرج موقت بوده، فرج دائم نبوده، فرج کلی نبوده. به خاطر که فرضاً حضرت رضا علیه السلام هم اینجا اومدن در خراسان بوده، خب هنوز حضرت رضا بودن، امام زمان که به دنیا نیامده که اون فرج کلی بخواد باشه. پس این در این پروسه روایت وقتی نگاه میکنی، این فرج، فرج موقت بوده. ببینید من یه نکته رو اینجا جا داره ذکر بکنم، این مسئله بسیار مهمیه و خب استناد به چند تا روایتم بکنم. به طور کلی سرنوشت هر انسانی و هر اجتماعی به عملکرد خود اون فرد یا افراد اون اجتماع تأثیر داره، بلکه تأثیر مستقیم داره. مثلا ببینید در اون روایتی که حضرت امیر فرمودن 70 سال سختی، بعد از اون گشایش و فرج برای شما، بعد گفتن شماها فاش کردید، نباید چیزی رو میگفتین، و به تعبیری نسبت به ظلمی که نسبت به ابی عبدالله شد، غضب خداوند نسبت به شما صورت گرفتش، این باعث شد که اون گشایش شما به عقب افتاد. بریم، من یه بحثی رو یادم مطرح کرده بودم، خارج کشور بود، بین جمعی از اساتید و دانشجویان بودن، اونجا بحثی مطرح شد، آقا این گرفتاریایی که ما داریم ریشه چیه؟ اونجا یادم بحث‌های مفصلی ما کردیم که آقا یک قسمت از گرفتاریایی که ما داریم واقعا خودمون مقصریم، کاری انجام میدیم باعث میشه که خودمونو از ارزم بودیم تو چاله یا تو چای میندازیم، حالا بیا دقت نکردیم یا میدانستیم حرکت کردیم و در حال نتیجه شد این. بله، اونجا یادم بحث عدل رو مطرح میکردم، شبهاتی که در مورد عدل این مطرح میشه. خب یه سری از گرفتاری ها مطرح کردیم که بله باز جمعیتی ندانم کاری میکنن، جمعی به مشکل میفته، میگن که یک دیوانه یک سنگی رو تو چاه میندازه، حتی عاقل نمیتونن درش بیارن، یه مشکل یه نفر به وجود میاره. و شما اگه نگاه میکنید در حمله مغول ها به ایران چقدر کشته شد، شما آمار رو وقتی نگاه میکنید در ایران جمعیت اینطوریه در ارتباط با مغول ها چی بود؟ به خاطر اینکه ندانم کاری بودن به یک کاروان مغول ها حمله کردن، کشتن اونها رو، اینا هم چیکار کردن؟ تقابل کردن، ریختن و کشتار و بین جمعیت. خب یک ندانم کاری صورت گرفتش در خصوص جمعی. حالا برای اون کسانی که تقصیر نداشتن به چه صورته؟ اینها امتحانه، برای اینها امتحانه، جمعی خلاف میکنن، جمعی هم اونا که خودشان حالا گرفتار بشن نشن، جمعی دیگه هم گرفتار میشن، اینجا اینا چی میشه؟ اینا امتحانه، بالاخره باید توی شرایط بسازن. یا گاهی اوقات برای اینها ترفیع درجه‌ایه، در این شرایط و سختیایی که قرار میگیرن، امتحان که سر بلند میشن، خود همین امتحان که سر بلند میشن و از این سختی ها خودش ترفیع درجه برای اینها. حالا من بحث امتحان رو مطرح کردم، بحث ترفیع درجه رو مطرح کردم، اما خیلی از این مشکلاتی که سر انسان میاد خود انسان مقصره. وقتی آدم نگاه میکنه تو زندگی خودش میبینه خیلی از اینها، حالا گاهی اوقات میبینه یه مشکل از این ناحیه اومد، میگه آقا در این مورد تقصیر نداشتم، جای دیگه تو مقصر بودی، از جای دیگه سونامی به زندگیت وارد شده. خوش خیلی مهمه، میگه در این مورد که من چیزی نداشتم، سونامی از کجا اومده؟ جای دیگه ای مقصر بودی؟ لذا فهمیدم بعضی از این مشکلات از باب کفاره گناهانه، کفاره گناهان، ندانم کلی گفت کفاره گناهان است. اونها چیه این مشکلاتی که به مانند سونامی بر انسان وارد میشه؟ چیزی غیر از تخلف از حد و حدود الهی نیست. ببین اون چیزی که در نصوص دینی ما گفته، این مشکلاتی که سر شما میاد و گاهی اوقات این مشکل میاد باعث میشه که تو زمینم مخوری تو این مشکل. گاهی وقتا مشکل میاد تو بلند میشی، قدرت و قوت بیشتری پیدا میکنی. این اتفاقا این مشکل خیره، این مشکل خیره بر تو. گاهی وقتا مشکل میاد سرت، کفر میگی و اصلا به اضمحلال کشیده میشی، به بدبختی کشیده میشی. اینا چیه؟ اینا خودت مقصری. لذا دقت بکنین، همه مشکلاتو نمیشه گفت که لطف خداه. بعضی مشکلات عمل کرده نادرست ماست و وقتی ما رو به افول میرسونه لطف خدا نیستش، این اتفاقا باعث میشه که عکس العمل اعمال نادرست توست. حالا من یه سری روایت های رو میخونم، کم به کم بریم جلو. این بحث خیلی مهمه، یعنی در مسائل زندگی خودش هم آدم میتونه اینو در نظر بگیره. روایتی که میخوام بخونم اینه، یک روایت در اصول کافی، باب و ذنوب، یه بابی داره مرحوم شیخ کلینی در مورد ذنوب گناهان، جلد 5 صفحه 123 حدیث 11، ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، روایت از امام صادق علیه السلام، قال سمعته یقول ان الذنب یحرم العبد الرزق. فرمودم من شنیدم از امام باقر که آقا از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق فرمودن که گناه محروم میکنه بنده رو از رزق. رزق عامه، یعنی از رزق مادی باشه یا رزق معنوی باشه. یعنی اگه اینایی که در تنگنا قرار میگیرن گای اوقات ببینی گناه داره انجام میده، این رزقش کم میشه، رزقش محدود میشه، یا رزق معنویش محدود میشه، اون چیزی که میخواد به دست نمیاره، توفیقش، توفیق نسبت به کارهای خوبی که میخواد ازش سلب میشه. بله، از رحمت خداوند دور شده، لعن بین من. یا حدیث بعدی نگاه کنید، کافی جلدای مختلف به چاپهای مختلف داره، یه جلدی داریم، دو جلدی داریم، چهار جلدی داریم، شش جلدی داریم، مختلف چه. شما به باب باید دنبال بگردیم، باب و ذنوب. روایت بعدی باز در کافیه، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال ما من نکبتن تصیب العبد الا بذنب و ما یعفو الله عنه اکثر. امام باقر فرمودن هیچ نکبتی، ما من نکبتن، هیچ نکبتی به بنده نرسد جز برای گناه کردن و آنچه خدا گذشت میکند بیشتره. اما میخواد بگه این نکبت ها، ببینید نکبت عموم سختی نیست ها، اینا خیلی یک نکات ظریفیه در روایات. مثلا ما داریم که مؤمن خالص وقتی که این از مردم فرار میکنه میره بالای کوه، تو حدیث داریم گویا اوقات خداوند یه ماری رو میفرسته، این انگشت اینو نیش میذاره، این زجر بکشه. یعنی چی؟ ببینید این نکبت نیست، هر سختی نکبت نیست، این برای مؤمن گاهی اوقات سختی ها ترفیع درجیه. نکبت چیزیه که در سختی که قرار میگیره به تعبیری در اضمحلال کشیده بشه. یا گاهی اوقات فقط سختی نیست ها، گاهی وقتا ازدیاد نعمت میشه که غرق بشه در فساد. از باب استدراج جریان نعمت داده میشه که این دیگه به همون فرمونی که گرفته حالا تخ گاز حرکت بکنه، خودشو بزنه به دیوار، خودشو از دره پرت بکنه. این یه روایت. روایت دیگه باز در همین باب و ذنوب در اصول کافی جلد 16، ان ابی عبدالله قال ان الرجل یذنب الذن فیحرم الصلاة اللیل این و ان العمل سیئه اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. حدیث اینه که حضرت فرمودن که بنده گناهی میکنه، بر اثر اون گناه نماز شب ازش، از نماز شب محروم میشه. لذا اینایی که نماز شب میخونن، نماز شب تستره، نماز شب برای یک شیعه تستره. اون زمانایی که ما بعضی وقتا حالا ریا میکنیم بد نیستش اینا، بعضی وقتا حالا مثلا فرض کنیم که فرض محالش که ما یک دو سه شب نماز شب خوندیم، فرض محال نیستش که حالا مثلا ما بعضی کارا میکنیم، حالا ما همیشه فکر نکنیم حالا دو سه شب ما نماز شب خوندیم، یا گاهی وقتا که بعد دو سه شب دیدیم که مثلا فرض کنیم که دیگه نخوندیم، فهمیدیم که یک شلوغ بازی کردیم. اینا یه تستره میشه در نظر گرفت، یعنی که مدعا آلارمه میشه در نظر گرفت. فرمودن که به راستی بنده گناهی کنه بر اساس او، بر اثر اون گناهی که کرده از نماز شب محروم میشه، و به راستی که فرمودن گناه یا کردار بد زودتر در کسی که ارتکاب اون کار رو میکنه اثر میکنه از کارد در گوشت. یه کارد تیز داری، یه گوشتی رو که داری میزنی چی میشه؟ بعضی کاردا، کاردای خاصی، کاردایی که ما داریم میبینی که گوشت همینجور، او کاردایی که تو قصاب یادنه من یک سوال که گفتم آقا کارد تو با کارد ما فرق میکنه؟ گفتم چطور؟ گفتم کارد تو ما هم چیز میکنیم، تو هم چیز این کار چیه که اینقدر؟ گفت آقا شما این کارد به همه چی میزنی، به پیاز هم میزنی. گفتم ما این کارد فقط مخصوص گوشته، کارد برای پیاز میزنی او کند میشه به تعبیر. حالا این کارد چجوری گوش اثر میذاره؟ فرمودن گناه سریعتر از اون در انسان تاثیر میذاره، یعنی در سرنوشت انسان هم حتی تاثیر میذاره. حالا یه مقدار جلوتر میریم جلو ببینیم که چطور اون روایت هایی که در مورد سرنوشته توضیح بده. یک روایتی من امروز دیدم، یعنی من تا حالا این حدیث رو ندیده بودم، یک مطالعه کردم، این نشون میده که نشون همه مطالعه مال قبل نیستش. ما برای کلاس یه مطالعه کردم، فکر کنم همین یک حدیث رو در مورد حدیثی که الان دارم جدید مطالعه کردم. حدیث در جلد 14 بهاره، صفحه 377 اینو درد شما میخوره. یه حدیث درد شما، حدیث از پیامبر، فرمودن اتقوا الذنوب، از گناهان دوری کنید، فانما ممحقتون للخیرات ان العبد لا یذنب الذنب فینسا به العلم الذی کان قد علمه. از دست فرمودن از گناه دوری کن، زیرا گناهان خوبی ها رو محو میکنه. همانا بنده گاه گناه میکنه و به سبب اون دانشی که آموخته فراموش میکنه. خیلی مطلب عجیبی ها. گاهی وقتا یه سری علوم ما آموختیم، علمی که شما بیاموزی، علمی که نافع باشه توفیقیه، شما تو ذهنته. گاهی وقتا گناه باعث میشه یک سری از علومی که به تو اعطا کردن اینها رو فراموش میکنی. در روایت هم داریم که میگه آفت علم نسیانه، نسیان اون علمه، این آفت علم نسیان علمه. حدیث از آقا از تعمیر داریم در قول الحکم. خب پس ببینین این مسئله مطرح شده و حالا این گناه کار به کجا میرسه؟ در سوره مبارکه روم آیه دهم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوء سوء ان کذبوا بآیاتنا و کانوا بها یستهزئون. فرمود از سرانجام کار کسانی که بدی کردن این شد که آیات ما را تکذیب نمودند و به آنها استهزا میکردن. میگه آقا چطور میشه یه نفر همه چی رو به مسخره میگیره، به بازی میگیره، میگه گناه روی گناه، گناه روی گناه، اینطور میشه؟ اول آیات رو تکذیب میکنه، بلکه اینها رو به مسخره میگیره، دین رو به مسخره میگیره. سرانجام کسانی که بدی کرده کلا کار بد انجام دادن، مطلق این آیه قرآنه، میگه که سرانجام کسانی که کار بد انجام دادن اینه که به اینجا میرسه که آیات ما رو تکذیب میکنن، حتی به سخره میگیرن. و آخرین حدیث هم از آقا از تعمیر بخونم، قرر حدیث 1890، فرمودن از ذنوب و داء و گناه بیماریه و دواء الاستغفار، دوای اون چیه؟ استغفار، طلب آمرزش. استغفر الله بگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. و شفاء ان لا تعود. خب دواش چیه؟ استغفاره. شفا چیه؟ اینه که دیگه به گناه باز نگردی. یعنی چی؟ یعنی شما داری گناه میکنی، خب حالا میخوای داروی بخوری، دارو آقا جمعه خدای غلط کرد دیگه کار نمیکنم، حالت قلبی هم داری، خب تو آمرز. اما اگه بخوای شفا پیدا بکنی، اینکه دیگه به اون گناه بر نگردی، چون اگه برگردی دوباره اون مریضی میاد، اون بیماری دوباره میاد سر جای اولش. حالا ببینید ما در خصوص روایات بسیار داریم که گاهی اوقات یک کار خوب که یک نفر انجام نمیده، یک سری گره هایی که تو زندگیش هستش اینها باز میشه. مثلا از این جهت خیلی از من سالیان سال سوال میکنن آقا ما گرفتاری داریم چیکار میکنیم؟ گاهی اوقات میگن خب این خوبی ها رو انجام بده، اونا خوبه، اما نه، در روایت قرارالحکم هست تعمیر حدیث 1522 فرمودن اجتناب و سیعات اولا من اکتساب الحسنات، دوری از گناهان سیعات اولای برچی کسب خوبی ها حسناته. بله، یعنی گاهی اوقات گره میخوای ببینی چجوری گره تو زندگیمون باز بشه، گناه ها رو اول برطرف کنیم. یک گناه، مخصوصا بدترین گناه، گناهی که تداوم داشته باشه. از بدترین گناهان گناهانیه که ول صغیره ها، که عدالت رو زیر سوال میبره، تداوم داشته باشه. یعنی گاهی اوقات ما گاهی وقتی یک گناه انجام میدیم خود میگه عجب کاری کردیم، پشیمونیم. اصلا گاهی اوقات انسان یک گناه انجام میده که اصلا فکرشو نمیکنه گناهه، نه که ندونه گناه، اینقدر تکرار کرده که اصلا هیچ قبحی براش نداره. خیلی بده. قبح گناه اگه بریزه، این از خود نفس گناه بدتره، قبح گناه. لذا گاهی اوقات میگه آقا جری تو زندگیمونه، مشکلاتی، یه مسائل، آقا رو یک سری گناه بیر محاسبه نفس بکن، یه بررسی تو زندگیت بگو، بخواد داری به یک رده داری ظلم میکنی، حق چهار نفر رو خوردی شما، خب اونها آهشان داره میگیره تو زندگی تو، بعد میگه آه چرا ما گره افتاده تو زندگی تو. ببین آه کی پشتته، پشت این زندگی آه کیه، چه مشکلاتی رو برای افراد داری به وجود بره. و حق و ناس واقعا از چیزهایی که تا سالیان سال اثره اونم ول نمیکنه آدمی زادو. گاهی وقتا انسان یک ظلمی میکنه، خودش نفسش یک ظلمه، این باعث میشه برای یک عده سرنوشتشون تغییر میکنه، مشکلاتی به وجود میاد، تمام اون سختی هایی که تو باعث شدی که به اون فرد تحمیل بشه تمام اینا برمیگرده به تو، و اثرات منفیش هم شاید تا سالیان سال برای تو برطرف نشه. خیلی مهمه. لذا گره تو زندگیته، آقا چیکار بکنم؟ مشکل گره تو زندگیمه، خب باید چیکار بکنم؟ باید گناه کنار بزنم. یا گاهی وقتا دوستم به پیشرفتی برسم، رزقم زیاد بشه، رزق معنوی، رزق مادی، ببینم اشکالام چیه، انحرافام چیه، اینا هم رو تو صفحه کاغذ بمیزم، حالا در صدر جبرانش برمیام. این سعه برای شما به وجود میاره، سعه وجود میاره. ما گاهی اوقات از دوستایی داشتیم، شاید قریب بله به 17-18 سال پیش بودش، گاهی اوقات شده بود که بعضیاشون مثلا در مسئله ازدواج، ما گفت آقا ما هر جا میریم قیافش هم خوب بود، وضع مالیش هم، گفت کسی ما زن نمیده، برعکسش هم داشتیم، چند نمونه داشتیم برعکس. آقا چیه، ما چرا اینطوری هسته؟ مثلا یک نفر هستش که فرض کنید که از هر جهت میبینی لولش پایین تره، او ازدواج کرده، خود ما همین تو گیر کرده بینا. من معمولا چند تا پیشنهاد بهشون میدم، و تو این مواردی که پیشنهاد بهشون دادم، همین بچه ها دوستانی که نزدیک ما بودن الحمدلله رفتن و دیگه دوره بر ما نیامدن، چون معمولا ما گاهی وقتا میگیم کسایی که ازدواج بکنن دیگه نمیان، دیگه اینقدر گرفتارن دیگه نمیان. دوستایی داشتیم از ایشون خیلی بیشتر، از ایشون پا به جفتر، یعنی این میومد شب یادم ساعت 8 شب ما رو ور میداشت، میبردش تا 12 شب شاممون میداد، میگردوند اینا، گفت بابا بذار که آقا از ما سوال بپرسه، ای بر او بر، تا این اندازه پیگیر. یعنی روزی چند باری ما میدیدم خودم رو تو آینه، ارزم بوده کمتر میدیدم تا این بابا رو که هر روز مقابلم میدم. حالا خب ازدواج کردن رفتن دیگه، حالا خوشبختن انشالله الحمدلله. اما یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که آدم ببینید، ازدواج اگر خوب باشه، ازدواج خوب باشه، کفیت باشه، خودش یه نعمته، خودش یه توفیقه. اگه بد باشه، خودش یه نقمته. حالا اگر چنانچه بخواد خوب باشه، این باید ببینی که تو چی گیره، چیه بالاخره؟ این توفیق چرا نصیبت نشده؟ یا آبزر چرا این توفیق نصیبش نشده؟ آها، باید بررسی بکنی. یکی از چیزهایی که بسیار موثره، من میگم که بررسی کنی رو چی داره میلنگت، گناه رو چه مست، گناه چیه، تو چی داری زندگی میلنگه. یکی از نکاتی که هستش، من میگم به عنوان یک شیعه باید ارتباطمونو با امام زمان خوب بکنیم. خیلی موثر ارتباط، یعنی برای رفع مشکلات توسل یکی از بالاترین اموره. یعنی برای یک شیعه ولی که مشکل داره یا نداره من کاری ندارم، باید حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه یه جا خلوت بکنه، حالا توی یک اتاقم نبود، تو مسیر پیاده روی بکنه، تو مترو پشت فرمون، هر جا با حضرت صحبت بکنه، با حضرت درد دل بکنه، مشکلاتشو بگه. باید یک شیعه اونقدر یقین داشته باشه که اون کسی که میتونه توفیق بهش بده، اون کسی که میتونه مشکلاتشو حل بکنه، اون کسی که میتونه گره زندگیشو باز بکنه غیر از امام زمان کسی نیست، و خداوند تمام این قوا و قدرت ها رو به دست امام زمان داده. هر توفیقی رو که ما حساب بکنیم مجرا و مجلاش ولی اصله، هر خوبی که بخواد خداوند به بنده ای برسونه از طریق امام زمان علیه السلام. لذا خب این جهت باید خیلی مهمه. پس یکی از اونها ارتباطمون رو با امام زمان خوب بکنیم، توسل زیاد به وجود مقدسشون بگیریم. نکته دوم ببینیم که گیرمون چیه، گناه چیه، اون گناهی که هست تو زندگی اونها رو برطرف بکنیم. این باز میشه، این سطح شکسته میشه و زندگی انسان پیشرفت میکنه. حالا ببینین کلن یک اصلی در مباحث بدا یادم من قبلا عرض کردم، کار خوب که انجام ندی توفیق خوب برات به وجود میاره. این مثل بازی دومینوه، یعنی ضربه ای که میخوره رو بعدی همینطور ادامه پیدا میکنه. گناه که تو انجام ندی سلب توفیق داره، باز یک قدم که میاد جلوتر همینطور همینطور کم مگه برگردی. کار خوبم هم همینطوره، پشت سر هم این توفیقات رو بیشتر میکنه، آدم میتونه به کمال برسه. و استغفار و توبه در سطحی هستش که در یک روایتیه که عجیب این روایت رو من دیدم که میگه اینکه خدا، روایت قدسیه، میگه وقتی یک بندهی به سمت خدا میاد و توبه میکنه، حدیث اینه که خدا گم شده خودشو پیدا میکنه، یعنی خدا گمش کرده بنده رو، گمش کرده نه که خدا گمه، خودش باعث شده. وقتی که تو به سمت خدا میای خدا گم شده خودشو پیدا میکنه، یعنی خداوند بیش از اون چیزی که تو تصور بکنی دوست داره تو به سمتش بیای. اما خب دیگه قفلت ها و گناه ها به این صورت. حالا ببینین این اصل رو که من اینجا عرض کردم، این مقدمش لازمه که آقا این فرجی بوده، گاهی اوقات یه فرجی به اجتماعی وارد میشه، مصیبتی به اجتماعی وارد میشه، آحاد این افراد اینا مقصرن. مثلا فهمودن تو یک اجتماع در روایت چرا ظلم زیاد میشه، چرا حق هم دیگه رو میکنن، میگه مردم بی تفاوت شدن نسبت به ظلم، خوبهای ما بی تفاوت شدن نسبت به ظلم هایی که افراد نسبت به هم میکنه. میبینه که دو نفر دارن به هم ظلم میکنه، میگه به ماچ، این ظلم نمیکنه، میگه به ماچ، پشت میکنه، توجهشو به سمت دیگه قرار میده. این باعث میشه که سونامی مشکلات، وفور مشکلات در یک اجتماع بیاد. وقتی وارد بلا هم وارد بشه تر و خشک میسوزونه. بلا همینه دیگه، بلا اینطوری نیست وقتی وارد بشه به خوبا کار نداشته باشه. وقتی یه سیل میادش خونه آدم خوب و خونه آدم بد از بین میبره، وقتی زلزله میاد خوب و بد نداره همه رو، وقتی بیماری میاد خوب و بد نداره همه رو از یک کنار میبره. اینجا نمیشه کارش. خب حالا ببینیم این روایت که داره میگه که برمیگرده به فرج موقت، فرج موقت هم به خاطر عمل کرده این انسانها این فرج موقت به تأخیر افتاد یا محدود شد یا به تعبیر از بین رفت. بنا بوده برسه دیر رسیده، یا بنا بوده برسه. لذا گاهی وقت بعضی دعاهایی که ما داریم، در دعای کمیل میگه که ما خدایا به تو پناه میبرم از گناهانی که حبس میکنه دعای ما رو، بایکوت میکنه دعای ما رو، این دعا میکنه تو دعا چرا مستجاب نمیشه. وقتی یه نفر گناه نکنه دعاشو خداوند به اجابت نمیرسونه. چرا؟ چون یک سری ذنوب باعث میشه این گناه حبس میشه. حالا اگه شما بدین این حس رو، این حسن رو، این حبس رو برطرف بکنه، این دعای شما مستجاب میشه. افرادی اینجا میشه مستجب و دعوت، یا گاهی وقتا این گناهان باعث میشه که این دعای شما دیرتر به اجابت برسه، موانعی به وجود میاد، دیر به دست و پای این دعای شما رو به زمین میبندن تا جایی که خودت بازش بکنی، بعد میره به سمت آسمان. دعا کردی 10 سال پیش حبس شده، در یه موقعیتی دست و پاشو عرضم به حضور شما، این دعا تو باز میکنی، مستجاب میشه، ارتباط برقرار میشه. حالا اینجا ببینین، پس فرمودن در این روایت هیچ قرینه‌ای نیست که مراد فرج کلیه، بلکه مانند بعضی از روایات که سابقا ذکر کردیم در فرج موقت ظهور دارند به واسطه انقراض بنی امیه و اختلاف بنی عباس قریب 300 سال، چون بنی عباس یک سلطنت طولانی داشتند که ائمه توانستن احکام و حقایق قرآن را منتشر و باقی بگذارن، چنانچه نقل معتبره که امام صادق علیه السلام، این فرجی بود که امام صادق در زمانی که بالاخره درگیر بودن بنی امیه و بنی العباس و بالاخره یک فرجکی به تعبیری نسبت به ائمه صورت گرفت، تونستن 4000 شاگرد تربیت بکنن، لذا از این جهت با آقا امام صادق میگن رئیس مذهب تشیع، چون اونجا فرجی بود و اوجی بود که تونستن از در جا بندازن تشیع رو. خب اینم حدیث. خب هنوز یک مقدار دیگه وقت داریم. حدیث بعدی، شاهد در آن که گفتیم روایتی است در تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا خلاصه ترجمه حدیث رو آوردن، از امام، از حضرت سوال شده، حضرت امام باقره، برای آل جعفر و آل عباس خروج و سلطنتی هست، اما برای آل جعفر سلطنتی نیست. حضرت فرمودن برای آل عباس سلطنتی طولانی است. این اخبار غیبیه که امام گزارش دادن که تا سالها بعد این سلطنت ادامه داره. دور از حق را به خود نزدیک، نزدیک به حق و ازش دور میکنه. این یک سلطنتیه که اونهایی که به حق نزدیکن دور میکنن از خودشون، اونهایی که از حق دورن به خودشون نزدیک میکنن. یعنی سلطنت ظالمانهیه و سلطنت آنان بر مردم دشواره و راحتی در آن نیست، تا وقتی که از مکر و عذاب خدا ایمن شوند و موجبات هلاکتشان فراهم شود، ملجئی و پناهی نخواهند داشت. بعد فرمودن علائمی که در روایات ذکر شده اگر از علائم ظهور کلی باشد، قطعا از علائم حتمیه نیست. حالا ببینید اینجا من یه نکته اینجا در این حدیث ذکر بکنم. ممکنه که این روایت صفحه 903 930 اینجا که آوردن که قبل از قیام قائم، قیام قائم میگه، اینجا گفته قائم، قائم هم که نگاه میکنی به معنی الاخص وجود نازنین امام زمانه، میگه اگه اینها رو نسبت به فرج موقت نگیری، باید بگیم از علائم غیر حتمیه. علائم غیر حتمی خیلیه که خیلی هاشم طبق روایات میبینیم که تحقق پیدا کرده، چنین میشه چنان میشه، اما این دلیل برای نیستش که یکی از اینها اتفاق بیفته بلافاصله حضرت صاحب بخوان تشریف بیارن. خب اینم از این. چنانچه در روایات زیادی گذشت، علاوه بر این که آخر روایات اجمال دارد، بالاخره پس از بیان روایات گذشته جای توهمی در این گونه روایات باقی نمیمانه. حالا این قسمت رو خواستن که ایشان مطرح بکنن. حالا روایت بعدی اینو بخوام بخونم، نیاز داره صفحه بعدش هم خونده بشه، یک نیم ساعت کار داره، چون خیلی توضیح داره. یه بحثی حدیثی هستش که اشاره میکنن، که فقط اشاره بکنم اول حدیثو، که گاهی اوقات افرادی که بهایی هستن از این استفاده میکنن. روایت اینی که پیامبر اکرم فرمودن که انی خاتم و الف نبی و انک خاتم و الف وصی، فرمودن که من خاتم 1000 پیغمبرم و تو ای علی خاتم 1000 وصی پیغمبری. یعنی با توجه به این نشون میده آخرین وصیه، در صورتی که بعد ایشان 11 امام دیگه میاد. لذا اینجا خاتم ها که نگاه میکنن به معنای چی میگیرن؟ اونه انگشتری میگیره باهایا. پس میگن ما خاتمیت رو مطرح نکنیم. بله پیامبر انگشتری بوده، اما خاتم جناب بهاءالله به تعبیری اینطوری بحث و مطرح میکنه. خاتم معنی آخر در نظر نمیگیره، چون خاتم دو تا معنا داره. حالا میگم یکی هم به معنای خاتمه، معنی انگشتری حساب ده، که میخواد بگه بین تمام انبیا نبی اکرم به مانند یک انگشتری که میدرخشید بین هزار پیغمبر، علی ابن ابی طالب هم مثل یک انگشتری بین اوصیا میدرخشید. اما به این معنا نیستش که پیامبر اکرم پیامبر خاتم باشه، بعدش پیامبران دیگه ای میآیند. از جمله چی؟ باالله آمد. چون ما میگیم خاتمیت وقتی با بایی ها بخوام برخورد بکنیم، میگه آجان خاتم دیگه، بعد هر کس ادعای نبوت بکنه کذابه، دروغگویه. میگه نه، این خاتم و منی آخر نگیری، این منی نگیم بگیری. کار اینو من توضیح میدم، این ماش انشالله جلسه بعدی بعض مهمی هم هستش در پاسخ به افرادی که بهایی هستن میخوام ارائه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.